شنونده های عزیز السلام علیکم. ساعت 5 عصر شد. من جمشید بیبزاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با تازه ترین گزارش های خبری با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که کمیسیون انتخابات افغانستان گفته است به تمامی خواست های عبدالله عبدالله نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پاسخ مثبت داده اند. اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردند که هفته آینده مسئولان ارگان های امنیتی را برای پاسخگویی در رابطه با چگونگی آغاز ناامنی ها در ولایت من به این جرگه فرا می خوانند. در دقایق اخیر نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی هوای تازه را هم خواهید شنید. اما اولتر از همه روبین احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح در ولایت هلمند جریان دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نزدیک به 98% جدول نتایج انتخابات در سیستان داخل شده است و یک زوج جوان به علت ازدواج در پاکستان توسط اقارب دختر به قتل رسیدند. درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح در ولایت هلمند همکنون جریان دارد که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد شده است. یک مقام صحی ولایت هلمند که از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که در نتیجه 10 روز درگیری های شدید در ولسوالی سنگین و مناطق دیگر این ولایت حدود 307 تن زخمی و 21 تن کشته که همه افراد ملکی و نظامی را در بر می‌گیرد نزد آنان انتقال یافتند. از سوی دیگر ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته است تا در جلسه استجوابیه چهارشنبه مقامات امنیتی را جهت ارائه پاسخ در این خصوص به این جرگه فرا خواند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نزدیک به 98% جدول نتایج انتخابات در سیستم داخل شده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت به زودی نزدیک به 2% آرای دیگر نیز به سیستم داخل می شود و کمیسیون حاضر است در میعاد تعیین شده آن نتایج ابتدای انتخابات را اعلام کند.
تبا حال از جمع 22,843 محل 22,417 محل به شکل فیزیکی مراحل تای کرد. برای هم گفته میتونم که کمیسیون مستقل انتخابات آماده ازی میشه که مطابق به زمانبندی که از قبل مشخص شده برای به اعلان نتایج ابتدای.
با گفته نور در برخی از ولایات کشور که 10% آرا بازشماری شده از جدول آن به این کمیسیون رسیده و در حال پروسس است. در خبر دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بررسی هایش را در مورد مکالمات تلفنی نشر شده توسط تیم اصلاحات و همگرایی آغاز کرده است. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون امروز در یک کنفرانس خبری گفت پس از بررسی های این کمیسیون در مورد منابعی که این مکالمات از آن دریافت شده و صحت این مکالمات معلومات بیشتر خواهند داد.
تحقیقات شامل مسائل زیر میشه. مسئله اول منبع به دست آمدن از این اسناد چی هست، کجا هست، آیا منبع قانونی بوده یا غیر قانونی، نظر اهل خبره در این موضوع گرفته شده که آیا اصوات نشر شده منتسب به فرد متهم یا مظنون هست یا خیر.
در این حال تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله از این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی استقبال کرده است. اخیراً تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی مکالمات تلفنی که باز یال حق مرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات نسبت داده شده بود را نشر کرده است. و بر اساس یک خبر دیگر بزرگان برخی از ولایات شرقی و جنوبی افغانستان از حکومت می‌خواهند تا با آرای مردم در این ولایات مسئولانه برخورد صورت گیرد. در نشسته که میان این بزرگان قومی و تیم اصلاحات و همگرایی بروزشان و در کابل برگزار شده بود، آنان خواهان به محاکمه کشانیدن افراد متخلف در پروسه انتخابات و جدا ساختن آرای پاک از ناپاک گردیدند. این بزرگان همچنان برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را خلاف قانون انتخابات خواندند. این در حالی است که اخیراً تیم اصلاحات و همگرایی کمیسیون‌های انتخاباتی و برخی از مقامات افغان را متهم به مداخله در پروسه انتخابات نموده و با راه اندازی تظاهرات پیهم خانه تامین شفافیت در این پروسه شدند. و این هم چند خبری از جهان. یک زوج جوان به علت ازدواج در پاکستان توسط اقارب دختر به قتل رسیدند. پلیس میگوید پدر، مادر، پدرکلان و دو کاکای این دختر یک روز پس از ازدواج آنان به اتهام قتل این زوج اوایل روز شنبه دستگیر شدند. این دختر 17 ساله با مرد 31 ساله اوایل ماه جوری خلاف توقع فامیل هایشان در ایالت شرقی پنجاب پاکستان ازدواج نمودند. اکثریت ازدواج ها در پاکستان به اتخاذ تصامیم از سوی بزرگان فامیل صورت میگیرد و زوج ها در معرض خطر قرار دارند در صورت که خود همسر را انتخاب کنند. به سلسله این رویداد ماه گذشته نیز یک خانم حامله پس از آن از سوی پدر و برادرانش به قتل رسید که به خواست خود با مرد دلخواهش ازدواج کرده بود. بر اساس خبر دیگر، مقامات پاکستانی میگویند در بمباران جت‌های جنگی این کشور بر لانه‌های تروریستان در مناطق نارام شمال شرقی آن کشور 17 تروریست کشته شدند. به گفته مقامات این عملیات ناوقت شب جمعه بر مناطق درگاه مندی و چشمه گاوون وزیرستان شمالی در حال صورت گرفت که همکنون نیز پروسه بیجا شدن مردم از این منطقه جریان دارد. بر اساس گزارش‌ها حدود 500,000 تن در وزیرستان شمالی تحت تهدید شدید تروریستان قرار دارند و هزاران خانواده به بنو منطقه نزدیک به وزیرستان شمالی انتقال یافتند. و گزارش‌ها می‌رسانند که هزاران سرباز عراقی به حمایت قوای هوایی و تانک‌ها در حال نزدیک شدن به شهر تکریت در شمال بغداد هستند، جایی که اوایل ماه جاری توسط شورشیان اسلامگرا مورد تجاوز قرار گرفته است. یک سخنگوی نظامی گفته است هلیکوپترهای توپدار حملات هوایی را اوایل روز شنبه آغاز کردند. در این حال ایالات متحده آمریکا می‌گوید که پرواز طیاره‌های بی پیلوت مسلح را بر فراز بغداد آغاز کردند. وزارت دفاع آمریکا گفته که این طیاره‌ها برای حفاظت از نیروهای آمریکایی به پرواز درآمدند که برای ارزیابی امنیت روبه و خامت عراق وارد این کشور شدند. و این هم وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگرید چنین پیش بینی نموده است. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترینان 17، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترینان 23، آسمان آفتابی، وزش باد با گرد و خاک. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین آن 21، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین آن 27، آسمان آفتابی. و سرانجام جلال آباد بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین آن 30، آسمان یگانه ابری پیش بینی شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در بخش تکنیک رامین کاکر من را همراهی می کند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل می شنوید. کمیسیون انتخابات افغانستان گفته است که به تمامی خواستهای عبدالله عبدالله نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پاسخ مثبت دادند.
صوت‌هایی که از طرف تیم اصلاحات همگرایی به نشر رسید را من حیث یک اطلاع از امروز کار خود بالایش شروع کرد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگه که تحقیق را روی مکالمه صوتی پخش شده از سوی تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی آغاز کردند. اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده که هفته آینده مسئولان ارگانهای امنیتی را برای پاسخگویی در رابطه به چگونگی آغاز نامنیه‌ها در ولایت هلمند به این جرگه فرا میخوانند. نیروهای حکومتی عراق بالای شهر تکریت حمله کردند. مطالب مهم دیگر هم داریم. از شما دعوت میکنم که لطفاً تا آخر با ما باشین. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر که با ما هستین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمامی شرایط عبدالله عبدالله نامزد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اشتراک دوباره اش در روند انتخابات از سوی این کمیسیون اجرا شده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات روز شنبه در یک نشست خبری در کابل ابراز امیدواری کرد که آقای عبدالله هر چه زودتر دوباره به پروسه انتخابات بپیوندد. در این حال اعضای تیم اصلاحات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگویند که تا حالا کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با سوالات و شکایاتشان پاسخ قناعت بخش نداده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که تمام خواسته های تیم اصلاحات و همگرایی از سوی این کمیسیون پذیرفته شده و اکنون هیچ بهانه‌ای وجود ندارد که آقای عبدالله عبدالله با پروسه انتخابات یکجا نشود. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون بر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در حال حاضر روابط آنها با تیم اصلاحات و همگرایی به صورت کتبی برقرار است.
عرصه شرط تیم جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله از دید کمیسیون مستقل انتخابات البته اجرا شده. مسئله رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات، موضوع دوم البته معلومات در رابطه با مشارکت مردم بود که بالاتر از 7 میلیون کمیسیون اعلان کرده بود، به شکل کافی و کتبی برشان توضیحات داده شده و ایرا ما به زودترین فرصت مستند می.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت در مورد کارمندانی که در لیست سیاه کمیسیون مستقل انتخابات قرار گرفته‌اند نیز معلومات کافی به گونه کتبی در اختیار تیم اصلاحات و همگرایی قرار داده شده است. آقای نور همچنان با اشاره به آرای پنج ولایت که تیم اصلاحات و همگرایی خواهان شمارش مجدد آن گردیده بود گفت در مورد این ولایات نیز طرز عمل ساخته شده است. به گفته آقای نور زمانی که آقای عبدالله دوباره به پروسه انتخابات یکجا شود و ناظرین آنها در کمیسیون حضور پیدا نمایند، مطابق همان طرز العمل در مورد پنج ولایت اقدام صورت می‌گیرد. این ولایات شامل غور، نورستان، پکتیا، پکتیکا و خوست میباشند. در همین حال اعضای تیم اصلاحات و همگرایی میگویند آنها تمام پیشنهادات و خواسته هایشان را توسط مکتوب به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کردند، اما تا اکنون از سوی کمیسیون مستقل انتخابات پاسخ قناعت بخش دریافت نکردند. سید آقا فاضل سنچارکی اعضای تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که پاسخ قناعت بخش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات دریافت ننمایند دوباره وارد پروسه انتخابات نخواهند شد.
هیچ گونه پاسخ روشن ما دریافت نکردیم. در مورد تعداد شرکت کننده ها یک مکتوب فرستاده بودند که بسیار مبهم بود و هیچ گونه توضیح در مورد سوال ما ارائه نمی کرد، مغالطه بود بیشتر. و در مورد متعدد دیگه هم اونا کدام پاسخ روشن یا پیشنهاد روشن به ما ارائه نکردند.
در دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز به دلیل ثبت شکایات و تخطی های انتخاباتی آرای برخی از محلات و مراکز رایدهی دوباره تفتیش و بازشماری شده و آرای شماره از مراکز رایدهی نیز به حالت قرنطینه درآمد. قرار است نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 11 سرطان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردد.
در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان تحقیق روی مکالمه صوتی پخش شده از سوی تیم انتخاباتی اصلاحات همگرایی را آغاز کرده است. سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت پس از تحقیق و بررسی منبع اصلی ثبت و دریافت این مکالمات روشن خواهد شد. در این حال تیم اصلاحات همگرایی از این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی استقبال کرده است. ویدا برکی در این مورد تفصیل می‌دهد.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان از سازمان ملل متحد می خواهد که در تحقیق مکالمات تلفنی که از سوی تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی اخیراً پخش شده این کمیسیون را همکاری کند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تحقیقات کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد این مکالمات آغاز شده است. آقای محسنی گفت پس از تکمیل بررسی ها منبع اصلی و این که در هنگام ثبت صدا جواز قانونی داشته و یا خیر روشن خواهد شد.
تحقیقات شامل مسائل زیر میشه. مسئله اول منبع و دست آمدن از این اسناد چی هست، کجا هست، آیا منبع قانونی بوده یا غیر قانونی، منبعی که این اسناد را ثبت کرده مجوز قانونی داشته یا نداشته، نظر اهل خبره در این موضوع گرفته شده که آیا اسوات نشر شده منتسب به فرد متهم یا مظنون هست یا خیر.
پیش از این تیم اصلاحات و همگرایی مکالمات تلفنی منصوب به ضیاءالحق عمرخیل رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و برخی از مقامات دیگر حکومتی را در اختیار رسانه ها قرار داده ادعای اثبات تقلب در انتخابات را داشت. اما آقای عمرخیل صدای ثبت شده از جانب این تیم را جعلی خوانده، آن را دسیسه علیه خودش عنوان کرد، سپس از سمتش استعفا داد و دلیل آن را حفظ ثبات و منافع ملی کشور خواند. در همین حال تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی از این تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی استقبال می کند. سید آقا فاضل سنچرکی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان کرده که دوسی آقای عمرخیل دستیدگی میکنه. طبعا ما خوش هستیم، استقبال میکنیم، امیدوار هستیم که اونا در چوکات وظایف خود به این موضوع که یک موضوع خیلی کلان و مهمی است به صورت دقیق رسیدگی کنند.
آقای سنچرکی گفت که در این رابطه تمامی اسناد از جانب آنان با کمیسیون شکایت انتخاباتی فرستاده شده است. تحقیق بالای مکالمه تلفنی منصوب به ضیاءالحق عمرخیل رئیس از بقیه دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال آغاز شده که بر اساس قانون اساسی تمام مکالمات تلفنی با این کشور مسون است و هیچ کس حق شنیدن آن را بدون حکم ارگان‌های عدلی و قضایی ندارد. وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان نیز میگوید هرگاه فردی بدون مجوز قانونی مکالمات تلفنی با این کشور را ثبت و یا بشنود با برخورد قانونی روبرو خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
بله، و فراموش نکنین که اگر با رادیو آزادی باشین زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه میشین. ولیسی جرگه افغانستان فیصله کرده که مسئولان امنیتی را جهت ارائه پاسخ در خصوص نامنی‌های اخیر در ولایت هلمند به این جرگه فرا بخوانند. این تصمیم در جلسه روز شنبه ولیسی جرگه اتخاذ شده است. اعضای ولیسی جرگه هشدار دادند که هرگاه به مسئله جنگ در هلمند توجه نشود، دامنه نامنی‌ها به دیگر ولایت افغانستان نیز گسترش خواهد یافت. در این مورد همکارم جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
پس از آنکه شماری از اعضای ولسی جرگه گفتند جلو جنگ در ولایت هلمند از سوی نیروهای امنیتی کشور به گونه کامل گرفته نشده و لحظه احتمال بیشتر شدن درگیری میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی در این ولایت وجود دارد، هیئت اداری ولسی جرگه فیصله کرد که مقامات امنیتی کشور روز چهارشنبه جهت ارائه پاسخ در خصوص جنگ جاری هلمند با جلسه استجوابه این جرگه فرا خوانده شوند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه در مورد چنین گفت:
نظر به اهمیتی که موضوع هلمند داره، ما در اوج شهدا داریم، بیجا شده ها داریم، حسرت ولسوالی هایی که عملا در اوج جنگ جریان داره، و روز چهارشنبه این موضوع را با جزئیات با شما سیم همراهی ارگانهای امنیتی با باشمول مشاور امنیتی شورای امنیت اونا را دعوت میکنیم اونا هم در جمعشان حضور داشته باشند.
شماره از اعضای ولسی جرگه روز شنبه هشدار دادند که اگر نیروهای امنیتی حملات مخالفان مسلح را خونسار نسازد، ممکن دامنه نامنی‌های هلمند به دیگر ولایت کشور نیز گسترش یابد. آنان گفتند که هلمند یک منطقه مهم سرحدی است و مخالفان مسلح به آسانی می توانند از پاکستان وارد این ولایت گردند. با آنکه ارگان‌های امنیتی کشور میگویند تا حد زیاد جلو حملات مخالفین را گرفتند، اما برخی از اعضای ولسی جرگه از احتمال حملات تازه از سوی مخالفان مسلح در منطقه ابراز نگرانی کردند. نسیمه نیازی نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه:
کشته شده ها تنها هلمندیان نیستند، پلیس نظم‌آمه و شاهدای تمام ولایات است. پس امید و آرزوی ما از شما این است که به این موضوع توجه جدی صورت گیرد.
حملات مخالفان مسلح بالای برخی از ولسوالی های هلمند در حال افزایش یافته است که نیروهای امنیتی افغان میگن پیش از این بیش از 15,000 نیروی بین المللی مجهز با تجهیزات پیشرفته در این ولایت مستقر بودند. اما با گفته مسئولان وزارت دفاع افغانستان، حالا تامین امنیت این ولایت را نیروهای امنیتی افغان به عهده دارند. با اساس گزارش نیروهای امنیتی افغان، در جریان جنگ جاری در ولایت هلمند تا حال با صدها مخالف مسلح و ده‌ها تن از نیروهای امنیتی افغان به شمول پلیس و اردوی ملی کشته و زخمی شدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. حکومت افغانستان گفته از پاکستان تعهد کرده که در عملیات نیروهای امنیتی آن کشور در وزیرستان شمالی بر ضد تمام شبکه‌های تروریستی به شمول شبکه حقانی یکسان عمل می‌کنند. مقامات پاکستانی در جریان سفر رنگین دادفرستنده مشاور امنیتی ملی افغانستان به پاکستان این تعهد را کردند. فائق واحدی یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها نیز از پاکستان می‌خواهند تا به شمول شبکه حقانی تمام شبکه‌های تروریستی را سرکوب نمایند. در این حال شماری از آگاهان امور سیاسی و امنیتی به این باورند که اگر پاکستان به طور صادقانه عملیات را در وزیرستان شمالی به پیش ببرد، این کار یک اقدام مهم برای از بین بردن مخالفان مسلح خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مقامات حکومت افغانستان اطمینان دادند که پاکستان با آنان تعهد کرده است که عملیات نظامی آغاز شده بر ضد تمام شبکه‌های تروریستی به شمول شبکه حقانی به گونه جدی و یکسان به پیش برده می شود. مقامات پاکستانی این تعهد را در جریان سفر هیئت افغانی به ریاست مشاور امنیت ملی افغانستان به آن کشور کردند. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان نیز می خواهد تا عملیات آغاز شده در وزیرستان شمالی به شکل صادقانه انجام شود.
جانب پاکستان تعهدات کردند به شمول این که ما در این مبارزه صادقانه عمل خواهیم کرد و از جانب اردوی پاکستان اعلان شد که ما متحد شدیم تا در برابر همه تروریستان بدون تفکیک مبارزه همسان داشته باشیم و شمول شبکه حقانی و همه گروه‌های تروریستی را بدون هیچ تفکیک و تمایزی هدف قرار می‌دهیم.
رنگین دادفرستنده رئیس شورای امنیت ملی افغانستان پنجشنبه هفته گذشته در رأس یک هیئت به خاطر گفتگو با مقامات پاکستانی در مورد آغاز عملیات در وزیرستان شمالی به پاکستان سفر نمود. در یک اعلامیه که از سوی دفتر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور منتشر شده آمده است که آقای اسپنتا در این سفر با نواز شریف صدر اعظم، سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و رحیل شریف لوی درستیز آن کشور دیدار کرده است. گفتگوها در مورد آغاز عملیات نظامیان پاکستانی در وزیرستان شمالی، از بین بردن شبکه حقانی و دیگر شبکه‌های تروریستی، از میان برداشتن مراکز آنها آجندای مهم این سفر را تشکیل می‌دهند. حدود دو هفته قبل نظامیان پاکستان عملیات سنگین را بر ضد مخالفان مسلح در وزیرستان شمالی آغاز کرده که هنوز هم ادامه دارد. جاوید کوهستانی یک تن از آگاهان امور سیاسی آغاز عملیات را در وزیرستان شمالی به دیده شک نگریسته میگوید ممکن هدف آنها فرستادن مخالفان مسلح در افغانستان باشد.
اگر اما هنگی ها بتانه صادقانه باشه در آینده در بخش تسلیم دهی طالبا، تشویق طالبا برآمد گفتگو و تسلیم شدن به قانون اساسی افغانستان میتونه یک همکاری خوب باشه. در غیر از او زیر پوشش امی همکاری ها و توافقات ما متاسفانه همیشه مورد حمله و هجوم و تجاوز قرار گرفتیم که یک بار دگام احتمالاً با ای اجرای عملیات شورشی ها را سازمان یافته به افغانستان بفرستند.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که پس از آغاز عملیات نظامیان پاکستان بر وزیرستان شمالی، صدها تن از مخالفان مسلح بالای چندین ولسوالی هلمند حملات گسترده را انجام دادند که هنوز هم این درگیری ها ادامه دارند. با آنکه برخی از آگاهان امور نظامی و سیاسی سیاست پاکستان را در قبال افغانستان دگانه عنوان می نمایند، اما می گویند که ممکن اسلام آباد این بار درک کرده باشد که تروریسم به ضرر آنها بوده و باید بر ضد آن صادقانه مبارزه نمایند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدر محکمه افغانستان گفته که فردا اول رمضان است. با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، باشندگان کابل از افزایش قیمت مواد خوراکی و لبنیات شکایت میکنند. آنان جنجال‌های انتخاباتی و بی‌توجهی حکومت را از عوامل اصلی افزایش نرخ مواد خوراکی در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان میدانند. همکارم جاوید حسن‌زاده سر زده به بخش‌های مختلف مندوی شهر کابل و گزارش را در این رابطه تهیه کرده که با هم بشنویم.
باز هم ماه مبارک رمضان فرا رسیده و مردم به خاطر سحر و افطاریشان آمادگی می‌کنند. مردم به مندوی های شهر کابل آمده و تلاش میکنند تا برخی مواد به خاطر ماه مبارک رمضان از بخش های مختلف مندوی شهر کابل خرید کنند. ما هم اکنون در یکی از بخش های مندوی کابل که بیشتر لبنیات به این قسمت فروخته می‌شود صحبت با یکی از مطمئنان آغاز میکنیم و میبینیم که اونا چی خریداری کردن و نتایج چی هست.
مربان یا نام شما بگذارید.
نام من محمد یحیی است.
یحیی جان امروز خودت با چی به مندری کابل آمدی و چی خریدی؟
در ماه رمضان با خرید یک سر لبنیات به خاطر پسرا و بر ماه مبارک رمضان.
قیمتا چطور بود در
کل؟ قیمتا از سابق قدرت به در 30% 40% قیمت است. یک بسته شیر 3.5 میخواد یا 400 روپیه.
کاندلو من رامین است. نرخ عموماً بلند رفته به خاطر رمضان.
علت از زیره چی می‌بینید؟
والا دیگه علت چه نمی‌گم که کاروبار نیست، انتخابات تال خورده و فلش تاثیرات نمی است.
حال صحبت داریم با یکی از دکانداران تا ببینیم که علت افزایش قیمت ها چی است و فروشات از اینا در حال حاضر چگونه است. اسم شما بالا؟
اسم ایدرالی است، یکی از دکاندارای مندی پاول است. نسبت به سال ازدیام مردم ضعیف است.
مثلا فروشات شما امسال نظر به سالهای گذشته کمتر است؟
یعنی 50% تغییر کرده، 50% کم است نسبت به سال.
دلیل از دیره در چی میبینه شما؟
دلیل از این مردم پریشان است، همین انتخابات ها و میگفا مردم یک ذره به تشویش انداخته. هر روز دکان ها بسته است، هر روز مواد قیمت شده میره، موادی که تجارا سابق میوردن حالی نمیره.
حال سر میزنیم به مندهی مواد اضافی تا ببینیم که دکانداران در قسمت قیمت مواد اضافی در مندهی شهر کابل با چی نظر است. حال سر صحبت باز میکنیم با یکی از دکاندارانی که اینجا مصروف فروش روغن و برنج است. نام شما برادر؟
اسم امین است، یکتن از دکانداران مندهی.
چی خرید فروش میکنید در مندهی؟
مواد اولی از روغن از برنج است.
مردم اکثر انتقاد شکایت دارن که با رسیدن ماه مبارک رمضان قیمت مواد بلند میرد. چی تغییرات آمده در قیمت مواد در خصوصا در آز روغن؟
برکت ماه مبارک رمضان چندان بلند نیست.
این قیمت که قبلا بود چند بوده؟ یک پیپ روغن و
روغن خوش بهترین روغن 1200 افغانی، یک بوجه برنج 2100، بهترین برنج همون نرخش که هیچ بلند نرفت.
اسم شما خاله جان؟
اسم ما زینب.
خودت بر ماه مبارک رمضان خرید کردی؟
جانا
چی خریداری کردی مادر؟
یعنی یک سر لوبیا، یک سر نخود، یک نیم سر مکرونی.
در مجموع قیمت ها چطور از نظر به روزهای گذشته بلند رفته پایین است؟ قسم
قیمت شده بچه جان شیرین، کس باز خواست نمیکنه. میون آوردم خریدنی هستم، برمور قرض میگیرم. به چی از کارت سخ جان؟
سرانجام مردم از بلند بودن قیمت همانند سالهای گذشته شکایت است. مردم اکثرا جنجال های انتخاباتی و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان از عوامل بلند رفتن قیمت مواد در افغانستان به خصوص شهر کابل است. حالا امید مردم به حکومت آینده افغانستان دوست. مردم منتظرند تا جنجال های انتخاباتی پایان یافته و حکومت آینده روی کار آید و این حکومت بتواند با مشکلاتی که در چند سال گذشته در زایش قیمت ها وجود داشته رسیدگی کرده و مشکلات مردم از این حکومت فرو کرده.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوید که شماره از روزنامه های چاپ کابل درباره چی تبصره کرده اند.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل صحبت ها در نشست وزرای خارجه ناتو در ارتباط به انتخابات افغانستان و جنگ جاری در هلمند را به بحث گرفتند. ویسا روزنامه غیر دولتی در یک مطلب به نقل از اندرس فاک راسموسن منشی عمومی ناتو نوشته است که پروسه انتخابات افغانستان باید به اساس تقسیم اوقات تعیین شده نهایی شود و قدرت سیاسی در اول اگست برای جمهور جدید انتقال داده شود. با گفته روزنامه، راسموسن این سخن را در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو در دیدار با ارشاد احمدی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان ابراز داشته است. در این ملاقات معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته است برگزاری موفقانه انتخابات و اشتراک وسیع مردم در این پروسه با وجود مشکلات امنیتی یک دستاورد بزرگ است و باور دارد که نهادهای مسئول انتخابات به تنش‌های به میان آمده انتخابات در چوکات قانون رای حل پیدا خواهند کرد. با باور سرمقاله نویس روزنامه، ناتو همچنان به مثل دیگر سازمان‌های بین المللی به این مسئله تاکید دارد که پروسه انتخابات رئیس جمهوری افغانستان به اساس تقسیم اوقات کمیسیون انتخابات تکمیل و نتایج آن اعلام گردد. انیس روزنامه دولتی از قول رئیس جمهور کرزی نوشته است که جنگ در هلمند وسیله به خاطر تامین اهداف بیگانه ها است. با گفته روزنامه، شمار از بزرگان ولایات فران، نیمروز و هلمند در دیدار با رئیس جمهور کرزی در ارتباط به جنگ اخیر در هلمند ابراز نگرانی کردند و از رئیس جمهور کرزی خواستند که هر چه زودتر به افراد متضرر این رویداد کمک ها برسد. نویسنده روزنامه نوشته است که رئیس جمهور کرزی در جنگ هلمند به دست داشتن خارجیان اشاره کرده و گفته است که در این جنگ مارهای خارجی همچنان دیده شدند. در ادامه مطلب روزنامه انیس آمده است که کمک ها به هلمند فرستاده شده است و از سوی رئیس جمهوری به ادارات مربوط به خاطر کمک به متضررین جنگ هلمند هدایت داده شده است. آرمان ملی روزنامه غیر دولتی دیگر در یک مطلب به جنگ جاری هلمند اشاره کرده و گفته است که این جنگ از سوی پاکستان رهبری می شود. به باور روزنامه نیروهای افغان توانستن مارهای خارجی را در این جنگ از ولسوالی سنگین هلمند بیرون رانند. نویسنده روزنامه نوشته است در جنگ جاری هلمند حدود 2000 خانواده از خانه‌هایشان بیجا شدند و در این جنگ نظامیان پاکستانی نیز شرکت کردند. روزنامه آرمان ملی به نقل از ارگان‌های امنیتی نوشته است که جنگ در هلمند به پایان رسیده، اما در ولسوالی‌های موسی‌قلعه و نوزاد هنوز هم جنگ به شکل پراکنده جریان دارد.
اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که گزارش‌ها و سایر مطالب رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما از www.azadiradio.com. تشکر که با ما هستین. رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شده. روبین احمدی در استودیو است و فشرده خبرها را تقدیم میکند.
درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح در هلمند جریان دارد که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نزدیک به 98% جدول نتایج انتخابات در سیستان داخل شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بررسی‌هایش را در مورد مکالمات تلفنی نشر شده توسط تیم اصلاحات و همگرایی آغاز کرده است. یک زوج جوان به علت ازدواج در پاکستان توسط خراب دختر به قتل رسیدن. پلیس میگوید پدر، مادر، پدرکلان و دو کاکای این دختر را به اتهام این قتل بازداشت کرده است. در خبر دیگر، مقامات پاکستانی میگویند در بمباران جت‌های جنگی این کشور بر لانه‌های تروریستان در مناطق نارام شمال شرقی آن کشور 17 تروریست کشته شدند. و معاون رئیس جمهور ارجنتین متهم به فساد شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. حالا تازه ترین خبرهای ورزش را میشنوید.
آینه روز ورزش.
کمیته ملی المپیک افغانستان با منظور فرارسیدن ماه مبارک رمضان و تجلیل از روز جهانی المپیک، برنامه هدای خون به نیازمندان را امروز برگزار کرد. در این برنامه هیئت رهبری المپیک و بیش از 200 تن از ورزشکاران مدال آور برای نیازمندان به ویژه زخمیان اخیری که در ولایت هلمند آسیب دیدند خون اهدا کردند. فهیم آشیمی رئیس المپیک اهدای خون توسط ورزشکاران را یک اقدام نیکنوان کرد و تعهد کرد که ورزشکاران در همکاری با بخش‌های مختلف جامعه سهمه فعال داشته باشند. روز جهانی المپیک همه ساله در سراسر افغانستان تجلیل می شود. مسابقات بسکتبال شهر کابل با پیروزی تیم امنیت ملی خاتمه یافت. رامین سالک مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک برای رادیو زدی گفت در این مسابقات 6 کلاب ورزشی برای کسب عضویت تیم منتخب کابل رقابت کردند. با گفته وی قرار است مسابقات تیم ملی بسکتبال تا چند هفته دیگر با اشتراک ورزشکاران تمام ولایات افغانستان برگزار شود. و در خبری از جهان فوتبال، قرار است بازی‌های مرحله حذفی جام جهانی فوتبال 2014 برزیل امشب آغاز شود. 16 تیم در این مرحله راه یافتند و هر تیمی که ببازد حذف می‌شود. برزیل میزبان امشب ساعت 8:30 به وقت کابل در برابر چیلی به میدان خواهد رفت و در ساعت 12:30 به وقت کابل کولومبیا به مسافه یوروگوئه می‌رود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
نیروهای حکومتی عراق بالای شهر تکرت حمله کردند. نظامیان و شاهدان عینی در تکرت می گویند که هلیکوپترهای جنگی حکومت این شهر شمالی عراق را بمباران کردند. جنگجویان سنی به رهبری گروه شورشی دولت اسلامی عراق و شام در جریان دو هفته گذشته کنترل بخش‌های اعظم مناطق شمالی و غربی عراق را در دست گرفتند. ژکفر احمدی با استناد از گزارش‌های رسانه‌های غربی در این مورد گزارش را تهیه کرده که با هم بشنویم.
هزاران سرباز در حال پیشروی به سوی شهر تکرتند.
قاسم الموسوی سخنگوی اردوی عراق میگوید که شورشیان سونی در تکرت هدف بمباران قرار گرفتند. نظامیان عراق در تلاشند تا جنگجویان گروه دولت اسلامی عراق و شام را در این شهر سرکوب کنند. در همین حال ایالات متحده آمریکا پرواز طیاره‌های بی پیلوت مسلح را بر فراز بغداد آغاز کرده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید که این طیاره‌ها برای حفاظت از نیروهای آمریکایی و دیپلمات‌های این کشور به پرواز درآمدند. این نیروها برای ارزیابی امنیت روبه وخامت عراق به این کشور فرستاده شدند. سازمان‌های بین‌المللی به خاطر پیامدهای بشری جنگ در عراق هشدار دادند. بر اساس گزارش‌ها 10,000 نفر از یک شهرک مسیحی نشین عراق در روزهای اخیر فرار کردند. گفته شده ناآرامی‌ها در عراق امسال 1,200,000 نفر را بیجا ساخته است. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود گفت که طیاره‌های بی پیلوت مسلح معدود به عنوان اقدام احتیاطی برای تأمین امنیت آمریکایی‌ها بر فراز بغداد پرواز کردند. این مقام افزود از این طیاره‌ها در عملیات علیه جنگجویان استفاده نخواهد شد. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا تایید کرد در میان طیاره‌های بدون پیلوت و با پیلوت که به خاطر ارزیابی از وضعیت بر فراز عراق پرواز می کنند، طیاره‌های حامل بمب و راکت نیز شاملند. جان کربی سخنگوی پنتاگون افزود که این طیاره‌ها عمدتاً به خاطر محافظت از قوای آمریکا مسلحند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که حکومتش آتش بس در شرق اوکراین برای 72 ساعت تمدید خواهد کرد. پترو پروشنکو این موضوع را اندک پس از بازگشت از بروکسل به کیف اعلان کرد. پروشنکو در جلسه سران اتحادیه اروپا در بروکسل یک پیمان همکاری اقتصادی نزدیک با اتحادیه اروپا را هم امضا کرد. ژکفر احمدی در این مورد تفصیل می دهد.
قرار بود این آتش بس در 27 جون 10 شب به وقت محل پایان یابد، اما حالا تا 10 شب 30 جون ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور اوکراین از طریق وبسایتش گفته که تصمیم تمدید این آتش بس در مطابقت با ضرب العجل تعیین شده توسط رهبران اتحادیه اروپا برای شورشیان اوکراینی گرفته شده است. از این شورشیان خواسته شده تا روی ایجاد یک میکانیزم برای نظارت از آتش بس توافق کنند، پسته های سرحدی را دوباره در کنترل کیف قرار بدهند و گروگانان به شمول 4 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا را آزاد کنند. در اوایل جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین برای رعایت آتش بس تمدید شده تمایل نشان دادند. اما سپس الکساندر برودای رهبر شورشیان در دونتسک گفت که جدایی طلبان 3 پسته سرحدی اشغال شده را به کیف تسلیم نخواهند کرد. رهبران اتحادیه اروپا اوایل دیروز در بروکسل مرکز بلژیم به روسیه هشدار دادند که اگر تا 30 جون تنش‌ها در شرق اوکراین کاهش نیابند، بالایش تحریم‌های تازه وضع خواهند شد. این رهبران هشدار دادند که تدابیر تنبیهی در نظر گرفته شدند و فوراً وضع خواهند شد. آنها همچنان به خاطر این که یک هفته آتش بس اعلام شده توسط رئیس جمهور اوکراین سبب پایان جنگ در این کشور نشد، ابراز تأسف کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که حکومتش آتش بس در شرق اوکراین را برای 72 ساعت تمدید خواهد کرد. پروشنکو این موضوع را اندک پس از بازگشت از بروکسل به کیف گفت. رئیس جمهور اوکراین در جلسه سران اتحادیه اروپا در بروکسل یک پیمان همکاری‌های اقتصادی نزدیک با اتحادیه اروپا را امضا کرد. او افزود که اوکراین به خاطر پیوستن رویایش در مورد اروپا به حقیقت قیمت گزاف پرداخته است. امضا نشدن پیمان همکاری‌های نزدیک میان اوکراین و اتحادیه اروپا در ماه نوامبر منجر به اعتراض‌ها و برکناری ویکتور یانوکوویچ از سمت ریاست جمهوری اوکراین شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
بله، با رادیو آزادی که باشین، زودتر از دیگه از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه میشین. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین که گزارش ها و سایر مطالب رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com. در جریان این ساعت هزی مطالب با تفصیل آگاه شدین. کمیسیون انتخابات افغانستان گفته که به تمامی خواستهای عبدالله عبدالله نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پاسخ مثبت دادن. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته که تحقیق روی مکالمه صوتی پخش شده از سوی تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی آغاز کردن. اعضای پلیسی جرگ افغانستان فیصله کرده که در چهارشنبه هفته آینده مسئولان ارگان های امنیتی را برای پاسخگویی در رابطه به چگونگی آغاز ناامنی ها در ولایت هلمند به این جرگه فرا میخوانند و نیروهای حکومتی عراق برای شهر تکرت حمله کردند. تشکر که تاییدم با رادیو آزادی بودین. اکنون نوبت نشر برنامه هوای تازه فرا رسیده که آن را همکارم فروزان پیشکش میکند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشید. آیا گاهی به یکی از هم نوانتون خون اهدا کردین؟
هر سال ما 5 سی سی خون میتیم و بسیار فایدهش هم دیدیم.
در گزارش ای هفته برنامه هوای تازه روی فواید اهدای خون گزارش مفصل تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشه. جوانان عزیز، میگن اهدای خون نجات زندگی خدا دیگران است و خون یک هدیه برای زندگی دوباره برای مریضان است. اگر دقیق شویم، همه ما به نحوی در تلاش هستیم تا یکی از همنوان خود کمک و یاری رسانیم و نیازمندان در حد توان مساعدت کنیم و بر چهره غمگین آنا خوشی و مسرت باراریم. بسیاری به این باورن که با اهدای خون به نیازمندان سبب نجات حیات دیگران میشن و از این کارشان دلخوشن. با جوانی که در بانک خون مرکزی برای کاری آمده بود و زمانی که متوجه میشه مادر سرگردان خون همگروه برای طفل مریضش است، با حس انسان دوستی که دارم میخواد خون اهدا کنه و از این کار هم خود و هم مادر مریض خیلی خوشحال میشه. بیاین حرفایشان با هم بشنویم.
ملاله است، من دختره که مریض است 13 سال است، یاوردیم بر خون که خون باش. از نفرها بسیار زیاد آمد و ما چیکن ماینات کرد و با سر نخور باز برادر سر خورد دیگه آمدیم اینجا. کل فامیل جگر خون میشه، خدا کشه هم تو مایوس میشه، جان درد میشه، دل بد میشه، خونی بینی میشه. خون برسه باز حالتش خوب میباشه، تا وقتی که خون کم میشه باز حالتش خوب میشه.
چقدر وقت خون دوام میکنه براش؟
این 18 روز میشه که ما آمدیم، 18 روز پیش آمده بودم برش خون داره. من دخترکم که وقتی که خون باشه میته، هر مسلمان بسیار زیاد دعا میکنم، کسایی که خون میته زیاد دعا دارم و عزتا.
شما خدا معرفی کنین؟
اسم من محمد ناصر، یکی از مسئولین کاندونای خصوصی.
خب این مادر گفتن که شما برای اینا خون میتین، اولی رو بگین که خودتان چطور آمده بودین امروز اینجا؟
ما به خاطر تکمیل کردن فرم آمدیم، با اینا سر خوردیم، میا گفتن که طفلک ما مریض است، از اون خاطر باز تقریبا ما رفته هم بودیم و ما پس دوباره سیبی ما را گفت که بیارج مثبت است. باز از ما بیارج مثبت بود، گفتیم باش که اگر یک حس وطن دوستی آدم داشته باشه خوبتر است آدم با کسی کمک کنه.
حال چی احساس داری مثلا خودت که بی خون سر خورد برزی و این طفلک نجات پیدا کرد؟
احساس بسیار خوش میشم. انسانیت باید آدم در مقابل هر افراد هر اشخاص داشته باشه.
خب گاه دوگام خون دادم شما؟
نه خیر، تا حال ما خون ندادیم، چون طفلک دیدم دیگه هم تو چی افتیده بود، بسیار از ما خراب شد بعد از خاطر.
زنده باشید، تشکر.
ده شک نیست که اهدای خون از یک سو برای سلامتی خود شخص مؤثر و مفید است، از جانب دیگر باعث نجات جان یک مریض و هموطن میشه. افرادی که اهدای خون یک امر ضروری در زندگی خود دانستن، سلامتیشان نیست تضمین کردن. بیاین ده بار سخنان یکی دو تن از جوانان دیگران که در بانک خون مرکزی برای اهدای خون آمده بودند بشنویم.
اسم نعمت الله روان است. بار دوم ما است. ما خواستم در زندگی خود امیر بر خود بخی عادی بسازم، یعنی ما باید همیش سه مواد خون بدم. سابق ما به دکتر مراجعه کرده بودم، وزن بسیار زیاد بود، برام گفته بود که باید ورزش کنی اگه میتونی خون بده. پس ما شروع کردم به خون دادن. بار اول که اومدم راستی هم معذوب به بار فشارم بسیار نرمال بود، خوب احساس میکردم و امروز باز اومدم سه مواد که باز خون بدم. به نظر ما یک عمل بسیار صحیح است. تا جایی که فیسبوک و چیزای اجتماعی که ما خودم دارم، ما همیشه پست کردیم و گفتیم که شما به انسه بگیرین، ولی مثلا یک دوست دیگه ما همش خون بده رو آوردیم با خود.
نامه روح الله است. ولی من تقریبا 5-6 سال است که میایم هر سال و اکثر وقتا کوشش میکردم 6 ماه بعد بیایم، خب بعضی وقتا نمیشه. هر سال ما 5 سی سی خون میتم و بسیار فایده ایش هم دیدیم. بخاطر خون دادن بسیار برای صحت آدم خوب است. خودم تجربه کردیم بسیار خوب میباشم. بسیار احساس و خوشی میکردم که خدا به من این توانایی را داده که بتونم به یک دوست خود، به یک هموطن خود خون بدم. تجربه خودم که من خودم 6 سال یا شاید هم زیادتر شده که من خون میتم، هر پرک خون میتم بسیار راحت خود احساس کنم و همیشه سعدمندتر شده رفتیم. تو نیست که مثلا خدای نکرد کدوم مریضی ما را گرفته باشه، هیچ کنند. مردم از رسم رسومات سابق از فکر میکنم و تاگنه در اصل بسیار فایده دارم. مورا دل بود تیز دنیای دیگر
مسئولان بانک خون مرکزی میگن با آنکه به خاطر سهولت مریضداران اونا مراکز خونگیری را توسط موترهای سیار در تمام نقاط مختلف افغانستان موظف ساختن تا مردم بتونن با آسانی خون اهدا کنن. بعضی کمپاین های دیگر هم با کمک برخی ادارات دولتی خصوصی و نهادهای جوانان برا انداختن. در این مورد دکتر اسماعیل زبیر مشاور بخش تکنیکی بانک خون مرکزی کابل چنین گفت.
یکی از کمپاین ها کمپاین های سیار است. ما تقسیم اوقات های مشخصی داریم در رابطه با کمپاین های جمع‌آوری خون در ادارات آموزشی و تحصیلی، هم دولتی و هم شخصی، که در اوج هم ما نظر به متقسم اوقات کمپاین ها رایز و هماهنگ میشه و تیم های تکنیکی ما اوجه میره و روزانه خون از محصلین و کارمندای امو ادارات جمع‌آوری میکنن. در رابطه با اینکه چرا ما اکثرا توجه ما در ساحات هست که اوجه جوانا هستن، به خاطر که یکی از خوبی هایی که جوانا دارن اوی است که اگر جوانا تشویق شون و آمادگی شون که به شکل دونرا یا اهدا کنندگان رضاکار خون حاضر به همکاری شون، این همکاری یا یک همکاری طویل المدت میباشه، آنها سالیان متمادی میتونن همکاری داشته باشند. دیگه ای است که جوانان خودشان میتونن یک سفیر شوند که همی پیام ترویج فرهنگ اهدای خون را به فامیل های خود، دوستای خود و به مجامعه و محلی که زندگی میکنند به امو باشنده ها برساند. در پهلوی زی ما کمپاین های جمع‌آوری خون در وزارتخانه ها، ادارات بین المللی هم داریم.
ما هم به یکی از نهادهای خیریه سر زدیم که برای رفع مشکلات مریضان تلسمیا که همیش به خون ضرورت می داشته باشند خون جمع‌آوری می کنند. این نهاد مرکز خیریه مینا نام دارد که به مریضان تلسمیا خون جمع‌آوری و برشان تطبیق می کنند. تلسمیا یک نوع مریضی است که اگر خون به وقت به مریض نرسد شخص تلف می شه. این مرکز خیریه را ثاقب نیازی که خواهرش از اثر مریضی تلسمیا از دست داده در سال 2012 کمپاین های خون شروع و در سال 2013 رسماً کار مرکز خیریه مینا را با همکاری مردم به خصوص جوانان آغاز می کنند که در حال حاضر تقریبا 400 مریض تلسمیا در این مرکز ثبت هستند. بیاین بیشتر از ثاقب نیازی، مسئول مرکز خیریه مینا، در مورد ای که خونه از کجا جمع‌آوری و به مریضان اهدا می کنند بشنویم.
خون برشان با همکاری بانک مرکزی وزارت صحت عامه برای اینا خون مهیا می کنیم و ما مرکز ما که مینا خیریه انجمن هستن، در ما یک دفعه کمپین خون را برابر میکنه و سر جوانه و سر انجمنای و بنیادی که در جوانه افغانستان فعال هستن سر ازونا صدا میکنن که بیان خون خدا هدیه کنن. از نمی طریق ما برای مریضای خون برابر میکنیم.
آقای نیازی در ادامه افزود با آنکه نسبت به گذشته اهدای خون در بین جوانان زیاد شده، اما بازم ضرورت خون زیاد دیده میشه ولی هدیه کننده خون کم است.
اگر ما شما به یک چند سال پیش سر بریم و عالی ببینیم، بسیار تغییرات آمدن در روحیه مردم افغانستان، در روحیه جوانان. مثلا اونا اهل فهمیدن اگر خون بدیم برای ما چی فایده دارن و با مریضای تلسیمیا یا نه تنها با مریضای تلسیمیا، اتر مریض هستن که مثلا اونا خودن خسارت تکر کرده باشه، اپریشن دیگه داشته باشه، برای اونا زندگی میبخشه. خب ما از جوانا دیگه هم تقاضا داریم. اول مشکل که مثلا بسیار کلان هستن برای ما خون، دیگه مشکل مثلا اگر ببینیم اگایی در مورد خون دادن و در مورد تلسیمیا بسیار کم هستن. سیومشان اگر ما شما ببینیم انمی مشکلات مالی هستن که ما نمیتونیم با مریضای تلسیمیا اونمو ادوایی که نه ضرورت دارن برشان با وقت برسانیم و ضرورتشان رفع شون.
برخی از کسانی هم هستند که از خون دادن به هراسن و یا ترس از اینکه به کدام امراض دیگه مبتلا نشن و یا خود را ضعیف و ناتوان احساس نکنند اقدام به خون دادن نمی کنند. در این مورد بازم از دکتر اسماعیل زبیر مشاور بخش تکنیکی بانک خون مرکزی کابل میشنویم که آیا اهدای خون کدام نوع ترس و هراس داره؟
اهدای خون هیچ نوع زیانی نداره. کسانی را که خون به ما اهدا میکنند صحت زوار هم در نظر بگیریم. یعنی این به این معنا نیست که وقتی هموطن ما را کس می که بیا خون بود فکر کنه که گویا یک عضوی از بدن ما قطع میشه، مثل که ما اگر گرده را اهدا میکنیم یک گرده ما دقیقاً که کم میشه. در خون این موضوع نیست. اگر ما به کسی خون اهدا کنیم یا نکنیم 120 روز بعد امی خون ما تعویض میشه، خون ما از بین میره و خون نو در وجود ما ساخته میشه. پس این اهدای خون ما از وجود ما چیزی را کم نمیکنه. و کسی که خون اهدا میکنه در ظرف 2 هفته الی 3 هفته تمام امو خون که اهدا کرده یا خونی را که از وجودش کم شده او را پس وجودش تکافو میکنه و پورا میکنه. در پهلویزی در سطح جهان این واضح هست که از نگاه صحی اهدای خون فواید بسیار زیاد دارم. ببینین وقتی ما خون اهدا میکنیم کرویات تازه در وجود ما زمینش مساعد میشه تا روی کار بیاین و جای خون اهدا شده را پر کنند. پس یک دلیلش است که عضویات خوبتر فعالیت میکنند. در پهلویش با اهدای خون مقدار شحم یا کلسترول خون کم میشه که خودش زمینه زیر مساعد میسازه تا از حملات قلبی و از حملات سکته های مغزی جلوگیری کنم. پس اهدای خون یکی از زمینه بسیار خوبی است که کمی آهن را نماند که از اندازه معینش اضافه تر در عضویت رسوب کنه و باعث جلوگیری امراض قلبی و ویایی میشه. در پهلویش یک اندازه سردرده های مزمنی که است او هم با اهدای خون مرفوع میشه.
دادن خون سبب نجات حیات یک فرد میشه. چی خوب است که از این امر نیک ابان نورزیم، چرا که این کار هم خرماست و هم ثواب. اما یک شخص چگونه و با کدام شرایط میتونه خون بده؟ از دکتر احمد مسعود رحمانی مسئول بانک خون مرکزی کابل میشنویم.
تمام برادرها خواهرای ما که سن از اونا بین 18 الی 65 و در ضمنش مصاب امراض نباشند که از طریق خون سرایت میکنه که امراض چونی چای ویدس و هپاتیت بی و سی و سیفلیس، چون وزن هم یکی از کریتریای هست که بعد وزن برادر خواهر ما که خون اهدا میکنه کمتر از 50 کیلوگرم نباشه و در ضمنش فشارشان از 80 و 90 پایین نباشه و یک از شاخصهای بسیار مشخص دیگه هم که در پرسشنامه ما گنجانیده شده مشخصات است که همکارای ما وقتی از یک برادر خواهر ما را به اصطلاح اونا آماده میشن خون اهدا کنند امی شاخص ها را چک میکنه. در صورتی که امی مشکلات وجود نداشت بعد از تصمیم میگیریم که ما از یک برادر خواهر خون بگیریم.
مسئولان بانک خون مرکزی کابل میگن خونهای گرفته شده برای اشخاصی که به امراض مختلف دچار هستند، به خصوص به مادران حامله در نظر گرفته شده که سازمان صحی جهان شعار امسال خون مسئول برای نجات مادران گذاشته. در این مورد بازم از دکتر اسماعیل زبیر مشاور بخش تکنیکی بانک خون مرکزی کابل میشنویم.
سازمان صحی جهان شعار امسال خون را یا شعار سال 2014 خون را خون مسئول برای نجات مادران گذاشته. دلیل گذاشته شده تا اهمیت خون را در حفظ و نجات زندگی مادران حامله به جهانیان نشان دهد. در پهلویش امراض دیگری است، کم خونی ها است و مشکلات جراحی است که در همچو وقایع هم ضرورت به خون پیدا میکنه مریض. نظر به تحقیقاتی که نشان داده شده در هر 3 نفر در سطح جهان یک نفر در طول حیات خود به عغز خون ضرورت پیدا میکنه. پس هر خرید خونی که هموطنان ما اهدا میکنند دقیقاً که حداقل زندگی یک نفر نجات میده و در یک تعداد واقعی که ما فعلا بانک خون از نگاه علمیت ظرفیتش داریم و از نگاه تکنیکی هم در کابل امکان پذیر است که ما امی خونی را که جمع‌آوری میکنیم ایره ما با مشتقاتش تجرید میکنیم، مثلا با کرویات سرخ خونش را یک طرف میکنیم، پلاتلت دیگر طرف و پلازما یا مایع خون را دیگر طرف، که در همچو حالات نه تنها یمی یک خریطه خونی که اهدا شده حتی حیات سه نفر نجات میده.
پس اهدای خون و خدمت به مریضان نماد بشر دوستانه دانسته، برنامه یفتی هوای تازران با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و هم خوانده میتونین خاتمه داده. دانش را برنامه بعدی الله یار و مددگار.
شب نمی نشستی پلوی